میکنید؟
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و سلام دوباره میکنیم به شما همراهان شب زنده‌داران در ایران که در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه همچنان با ما هستید. بمونید با ما تا بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای شما میخونه برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید.
با سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که یک آمریکایی زندانی در یمن آزاد شده و اکنون در مسقط پایتخت عمان به سر میبرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا از اعلام هویت یا محل زندانی بودن این شهروند آمریکایی خودداری کرده است. روزنامه واشنگتن پست چند روز پیش گزارش داده بود که ظاهراً این آمریکایی در دست شبه نظامیان حوثی است و در زندانی در نزدیکی صنعا نگهداری می‌شود. همزمان خبرگزاری عمان به نقل از بیانیه رسمی دولت این کشور گزارش داده که یک آمریکایی و یک سنگاپوری که در یمن ناپدید شده بودند با همکاری مقام‌های مربوطه در یمن از این کشور خارج شده و اکنون در عمان به سر می‌برند. روز یکشنبه گزارش‌های درباره دیدار مقام‌های آمریکایی و نمایندگان از شیعیان حوثی در عمان با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران یمن انتشار یافته بود. دولت چین با آغاز کمپین برای ترغیب مردم به نکشیدن سیگار در اماکن عمومی پکن پایتخت جریمه آن را نیز افزایش داد. به گزارش رویترز، فعالان امور بهداشتی سالهاست که خواستار تشدید مقررات برای جلوگیری از کشیدن سیگار در اماکن عمومی پکن، پرجمعیت‌ترین شهر جهان با 21.5 میلیون نفر بودند. دولت اکنون جریمه کشیدن سیگار در رستوران‌ها، هتل‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و برخی اماکن دیگر را به حدود 32 دلار افزایش داده که 10 برابر جریمه قبلی است. سپاه پاسداران واکنش‌ها به توسعه دائم مقبره آیت الله خمینی را در بهشت زهرا فضاسازی‌های رسانه‌ای خوانده و در مورد آن هشدار داده است. رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه به خبرگزاری‌های ایران گفت که هرچند پیشنهادات و انتقادات برخی در ایران در این باره از سر دلسوزی است، اما با توجه به واکنش‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید مراقب بود تا به نوعی عمل نشود که باعث سوء استفاده دشمنان شود. منتقدان توسعه آرامگاه آیت الله خمینی آن را تجمل‌گرایی که با زیستی او در تضاد است توصیف کردند. رمضان شریف همچنین با توضیح برنامه‌های سپاه و بسیج در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفته است که از ظرفیت گسترده بسیج در سراسر کشور برای به گفته او اعزام زائران به حرم امام بهره خواهند برد. 5 فعال کارگری ایران در نامی به رؤسای جمهوری و قوه قضاییه خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. به گزارش سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، این نامه توسط اعضای سابق هیئت مدیره سندیکاهای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کارگران فلزکار مکانیک، سندیکای کارگران بنایان، سندیکای کارگران کفاش تهران و سندیکای کارگران خیاط تهران امضا شده است. در این نامه آمده که سالهاست کوشندگان حقوق کارگران نه تنها به زندان محکوم میشوند، بلکه 2 سالی است که به شلاق هم محکوم میشوند و به تازگی کارفرمایان از نمایندگان کارگران به دادگاه نیز شکایت و آنها را اخراج میکنند و زیر پا گذاشتن قانون اساسی و رعایت نکردن شئون انسانی هر روز رواج بیشتری میگیرد. و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد چگونگی حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفت که دولت بر اساس قانون موظف به این کار شده و وزارت کار مسئول شده است تا جایی که میتواند و مطمئن است این افراد را شناسایی کند و اگر در موردی اشتباهی پیش بیاید فرصت بازبینی نیز وجود دارد. سخنگوی دولت در مورد لغو سخنرانی علی مطهری نماینده تهران در کرج گفت از وزیر کشور انتظار می‌رود تمام تلاش خود را در استان‌ها انجام دهد که از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود.
متشکرم از سومینا بهارمست. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاد قاسمفر، تهیه کننده برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک، تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که همراه رادیو فردا بودید تا این لحظه. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدیم به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. اول چند خبر در این برنامه میشنوید و بعد گفتگوی من با ناشری که مهمان این هفته ماست. ولگردها و 2 فیلمنامه دیگر اثر فدریکو فلینی، کارگردان نامدار ایتالیا، به ترجمه غلامرضا صراف در انتشارات مروارید منتشر شده. تازه ترین کتاب جویس کارول اوتس که مجموعه داستانیه با عنوان جایزه بگیر با ترجمه علی قانه از سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شده. نظریه های روز جامعه شناسی از آیزنشتاد تا پسامدرن ها به قلم دیرک کسلر و ترجمه کرامت الله راسخ رو نشر آگه منتشر کرد. با اینکه نشر تازه کاریه اما در همین مدت کوتاه نظرها رو جلب کرده. نشر تاینی اول که با سرمایه و مدیریت ایرانی و در حوزه کتاب‌های کودک در لندن، بریتانیا و به زبان انگلیسی آثارش رو منتشر می‌کنه. اولین مجموعه‌اش ترجمه و نشر پاکیزه‌ای از 9 کتاب از نویسندگان کودک ایرانه که در همون آغاز کار دست کم مایسیا کوچولوی بهرنگیش نظر منتقد کتاب گاردین رو جلب کرد. از آزادی فرد دبیر این انتشاراتی دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین خانم آزاده فرد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. انتشاراتی تاینی اول از کی شروع شده؟ سابقه کارش که کی ثبت شده و به طور تخصصی روی چه حوزه‌ای داره کار میکنه؟
سلام، خیلی ممنون از شما برای برنامه‌تون. این انتشارات تاینی اول تخصصی کتاب کودک هستش و از سال 2012 ثبت شده و تا الان که سال 2015 اولین کتاباشو منتشر کرده در آورده.
آنچه که موضوع اصلی گفتگوی ما هست این هست که برای اولین بار یک ناشری در خارج از ایران شروع کرده به ترجمه آثاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایرانی به زبان انگلیسی و انتشار اون. در مورد این کتاب‌ها بگید که چه کتاب‌هایی رو انتخاب کردید؟ کدوم کتاب‌ها هستن که انتخاب و ترجمه شدن؟
کتابایی که در سال 2015 چاپ شده، دو تاش تا آخر تابستون چاپ میشه، یکی هم داریم که در پاییز چاپ خواهد شد، میشه 9 تا. از اینها 6 تاش منتشر شده و توی بازار هستش. ما کتاب The Boy Who Cried Wolf که همون کتاب چوپان دروغگو باشه، کتاب The Clever Mouse که خانم آناهیتا تیموریان نوشتن و تصویرگری کردن، The Little Black Fish که مایسر کوچولو مال سمت بهرنگی و با تصویرگری فرشید مسخالی هستش، When I Colored in the World کتابی از احمد رضا احمدی با تصویرگری احسان عبداللهی، The Parrot and the Merchant کتاب توتی و بازرگان با تصویرگری مرجان وفاییان که این کتاب خیلی نکته جالبش اینه که خب بازرگانش زنه برخلاف اون چیزی که ما همیشه در ذهنمون بوده، Alive Again بازم از احمد رضا احمدی هستش با تصویرگری ناهید کاظمی، تخمین از Beautiful Bird نوشته و تصویرگری شده پرویز کلانتری هستش درباره اشعار قشقایی هستش.
این که یه سری کتاب ها رو از زبان فارسی ترجمه بکنید به زبان انگلیسی با چه هدفی انجام شد؟
خب ببینید، بازار کتاب بریتانیا سالهای ساله که در انحصار کتاب‌های خودشونه، کتاب‌های انگلیسی زبون و به خصوص کتاب‌های نوشته شده توسط بریتانیایی‌ها، ولی وقتشه که این عوض بشه و خودشون هم به این واقف هستن و این جای خیلی کوچکی که برای ترجمه وجود داره بعد یواش یواش بزرگ بشه و کتاب‌های از فرهنگ‌های دیگه هم وارد بشن، به خاطر اینکه کودکانی که توی مدارس بریتانیا دارن زندگی می‌کنن فقط انگلیسی نیستن دیگه، از فرهنگ‌های دیگه هستن، از کشورهای دیگه هستن و اینا با هم دیگه دارن اونجا زندگی می‌کنن و هر کدوم باید نمایندگی بشن. اینجا هم داره این شروع میشه، خیلی خیلی یواش ولی داره شروع میشه. کتاب‌های از چین مثلا اومده تازه بازار، کتاب‌های از مثلا آمریکای جنوبی اومده، از کمتر باز از اروپا اومده. برای ما، برای ایران هم الان بسیار وقت مناسبیه که توی همچین موقعیتی کتاباشو وارد بکنه و فرهنگشو بشناسونه. اتفاقا استقبال خوبی هم شده از اینکه یه جایی که کمتر شناخته شده است بیاد و فرهنگشو در قالب کتاب کودک نشون بده و خب اینا مشتاق این هستن که ببینن چه جوریه، بچه‌هاش هم آموزش بدن.
خب چقدر فکر کردید که این کتاب‌ها میتونن به لحاظ جذابیت موضوعی مخاطبین خودشون رو در زبان انگلیسی مجاب بکنن که این کتاب‌ها رو در واقع خریداری بکنن؟ یعنی معیار انتخابی آیا از این بابت هم بوده؟ این کتاب‌ها که شما انتخاب کردید ویژگی‌های این چنینی هم داشته از نظر شما، یا اینکه فقط خواستید یک سری از آثار سرشناسی که در زبان فارسی وجود داشته برای کودکان رو ترجمه بکنید؟
بله قطعاً معیارهایی بوده که ما وقتی که داریم کتابامون رو توی یه همچین بازاری عرضه میکنیم و توی موقعیت حال بسیار دشوار بهترین ها رو عرضه بکنیم. بهترین ها از این نظر هستش که ارتباط هم برقرار بکنه. ما سعی کردیم اونایی که هم نزدیکتر بتونن بشن، راحتتر بتونن ارتباط برقرار بکنن، همین که از نظر کیفی واقعا رده بالایی داشته باشن و جذب بکنن، از نظر تصویرگری بتونن مثل یک اثر هنری ارتباط برقرار بکنن، از نظر تکست هم قابل عرضه باشن، از نظر ادبی متن بالایی حساب بشن. مثلا خب کتابای احمد رضا احمدی میتونن ارتباط برقرار بکنن، یا مثلا کتاب آقای کلانتری که در مورد عشایر هست، هم اون وجه دایورسیتی و تنوع فرهنگی که ما میخواستیم و میتونه اینجا عرضه بکنه. همین که از نظر تصویرگری قوی داره، همین که خب فکر میکنم که انقدر کتاب ساده هستش که میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار بکنه.
خب تا الان در واقع این کاری که الان شده چقدر فکر میکنید که مرتوجه واقع شده؟ یعنی باستاب این موضوع رو، باستاب این کتاب ها رو شما در کجاها داشتید، به چه شکلایی داشتید در بریتانیا یا اساسا جهان انگلیسی زبان؟
خب الان چون که ما الان چند ماه همونطور که گفتم تازه از ژانویه شروع کردیم به وارد کردن کتاب هم به بازار، زمان خیلی زیادی نگذشته و با توجه به این زمان کم استقبال به نظر من خیلی خوب بوده، هم استقبالی که از نظر توجه منتقدان به خودش جلب کرده، همین که یه سری هم هستن کسایی هستن که مصرف کننده مثل اند یوزر ما هستن که آخر سر کتابو میخوان بگیرن دستشون و بخونن و برای بچه‌هاشون. اونا یه سری مثلا بلاگرهایی هستن که میان کتابو معرفی میکنن، میگن که ما این کتابو خوندیم، این بوده، مثلا نظرشون اینه، مثلا این خوب بوده یا بد بوده یا چه جوری بوده، نظر اونا رو هم جلب کرده، از نظر فروش هم قابل قبول بوده. فکر میکنم که ما خوب تونستیم توجه منتقدان رو جلب کنیم. اینکه تو روزنامه گاردین به کتاب ما اشاره شده، اینکه توی نشریات مختلف دیگه ای هستش که همه اینا توی وبسایتمون داریم مرتب ما به روز میکنیم. هم امروز هم دو تا دیگه از کتابامون که یکی چوپان دروغگو بود، یکی The Clever Mouse، این دو تا رو دوباره نقد کرده بودن توی یکی از نشریات کتاب کودک.
پیش از این میدونید حتما که تجربه های مختلفی بوده از ترجمه آثار فارسی به زبان انگلیسی، اما حداقل در بازار موفقیتی کسب نکرده. البته شما زمینه کارتون رو ادبیات کودک و نوجوان گرفتید که تا حد زیادی متفاوت است از ادبیات بزرگسالان، اما اساسا فکر میکنید که اون اشکالاتی که باعث میشده ترجمه ادبیات فارسی به زبان انگلیسی موفق نشه رو شما چجور برطرف میکنید یا چجور میخواین باش مقابله بکنید؟
راستش ما به این موضوع توجه کردیم. یکی از نکاتی که به نظر ما خیلی مؤثر بوده توی شناخته شدن کتاب ترجمه است. ترجمه هایی که از کتاب های فارسی زبان به انگلیسی میشه، توی حداقل توی ادبیات کودکش من میتونم بگم که خب ترجمه های خیلی قوی نیستن. همونطور که کتاب هایی که حالا از زبان های دیگه به فارسی هم ترجمه شن لزوما همیشه کتاب های قوی نیستن، ولی باز به خاطر اینکه امکان ترجمه از انگلیسی یا یه زبان دیگه به فارسی بیشتره و تعداد مترجمین بیشتر هستن و خب مترجمین قوی تری شاید داریم، کارآزموده تری شاید داریم، اون بیشتر میتونه ارتباط برقرار بکنه، یا اینکه فوت و فنش دست افراد میاد. ولی اینکه از فارسی به انگلیسی ترجمه بکنیم فقط یک متن نیست، فقط یک زبان نیست، یک فرهنگیه که باید ترجمه بشه و این فوق العاده کار مشکلیه. حتی توی کتاب 500 کلمه ای، مثلا براتون بگم که وقتی که ما در مورد باران صحبت میکنیم در ایران، این به عنوان یه برکت حساب میشه، یه چیزیه که باعث خوشحالیه. وقتی میگیم باران یعنی خوشحالی، با خودش این حس رو میاره، و توی انگلیس دقیقا برعکسه. خب ما اینو چجوری میتونستیم ترجمه بکنیم؟ خیلی کار مشکلیه همونطور که میبینیم. ما سعی کردیم که این رو با توجه به تمام اینا، یعنی مضمونش که توی زمینه‌ای که میخواد عرضه بشه، زمینه فرهنگی که میخواد عرضه بشه، اینا رو بیایم ویراستاری های مجدد بکنیم. یعنی دو دور ویراستاری کردیم، یه دور ترجمه رو سعی کردیم به بهترین نحو صورت بگیره، بعد اووردیم دادیم دست یک ویراستاری که انگلیسی زبان بود خودش و کار حرفه‌ایش نویسندگی کتاب کودک بود که اونو انجام بده. بعد از اون دادیم یه سری دیگه دوباره یک ویراستار دیگه‌ای که کار از مثل نقد کتاب میکرد، نقد کتاب کودک میکرد و سردبیر یک نشریه کودک بود قبلا، اون اومد دوباره بازخوانی کردش و یه دور دیگه دید و از این فیلترها گذروندیم تا اینکه به این برسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزاده فرد، دبیر انتشارات تاینی اول در بریتانیا بود. سپاس که با من مهرداد قاسم فرد در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.